آدمی از دیرباز تا کنون به پرورش و نگهداری اسب و از 5000 سال پیش به اهلی کردن اون پرداخته. انسان‌ها در وهله اول تنها از گوشت اسب استفاده می‌کردند، ولی بعدها به ارزشمندی این جانور از نظر بارکشی و سواری پی بردند و از آن پس در بیشتر جنگ‌ها از اسب برای سواری و تاخت و تاز بهره می‌گرفتند. البته در دنیای امروز با تسلط ماشین بر زندگی انسان، زمینه‌های استفاده از اسب بسیار کاهش یافته و تنها در برخی از رشته‌های ورزشی و تفریحی به کار گرفته می‌شود. در حالی که بنابر نتایج مطالعات پژوهشگران و روانشناسان، با وارد کردن اسب به زندگی انسان‌های خسته از زنجیر مدرنیزم در جهان کنونی می‌توان تنوع و نشاط را برای آنها به ارمغان آورد. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث گوهربار می‌فرمایند: خیر و برکت تا روز قیامت بر پیشانی اسب‌ها بسته است. سبحان الله. تشکر از همراهیتان، موفق باشید.
هر آیه یک چراغ.
هر کلمه یک راه نما.
بسم ربک الذی خلق.
تلاوتی دلنشین.
تفسیری شیرین.
امام رضا علیه السلام در تفسیر این آیه فرمود که خدا اهل مکر و خدعه نیست، که الله یستهزئ بهم، اهل استهزا نیست، لکن جزای مکر و استهزاشون.
و مفاهیمی عمیق از کتابی آسمانی.
قرآن کتاب زندگی است، کتاب حکمت است، کتاب درس است.
در وادی نور.
parstoday.ir/dari.
دوستان عزیز، قرآن حقیقتی است برای حقیقت جویان مانند راکستون، ادیب اسکاتلندی که در این باره میگه: سالیان دراز در جستجوی حقیقت بودم، آن را در اسلام و قرآن یافتم.
طوبى لمحيي الليل بالأذكار يتدبر الآيات بالأسحار.
قرآن دوستان عزیز در بخش بعدی برنامه در وادی نور با تفسیر آسان و روان آیه 12 سوره بقره از زبان حجت الاسلام قرائتی آشنا میشیم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. تفسیر آیاتی داریم، روان و ساده و فشرده و قطعی آیاتی رو تفسیر کردیم و حالا میرسیم به این آیه، با هم بشنویم.
الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون.
الا آگاه باشید، انهم هم المفسدون، اینا همون ها اهل فساد هستن، خودشون اهل فساد هستن. ولیکن لا یشعرون، شعور نده، حالشون نیست، اصلا اصلاحگر که نیستن هیچی، اصلا اینا مفسدن ولی حالشون نیست. خب اینجا یه بحث ما باید انجام بدم
زیادی گوش بدید، بحث قشنگیه. در مقابل متلک ها چه کنیم؟ بالاخره گاهی یا کسی با آدم مثلا یه چیزی بار آدم میکنه، یه فوش میده، جسارتی، تهمتی، یه چیزی میگه. این جسارت ها رو قرآن میگه که یه وقتی جسارت ها از آدم هایی هم که غرضی ندارن، حالا دنگش گرفته، حالا رو جوک، شوخی، جدی، یه متلکه که میگه، خیلی عمیق نیست متلکه که میگه. قرآن میگه اینا که خودی نو مسلمونن و حالا خودی نو اینا رو قورتش بده. والکاظمین الغیظ، یعنی غیظت قورت بده، خودیه. والعافین عن الناس، عفوش کن. و اذا مروا باللغو مروا کراما، با کرامت از کنارش بگذر. حالا یه لغوی هم گفت، چرند و پرندی گفت، رو خود نیار، شطور دیدی ندیدی. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، با افراد جاهل برخورد کردی با مسالمت رد شو. پس ببین مروا کراما، قالوا سلاما، والعافین عن الناس، والکاظمین. اینا یعنی شطور دیدی ندیدی مال آدمایی هستند که ادعای ندارن، یه آدم عادی هستند، مثلا که میگه. خب اما بعضیا میگن ما روشن فکریم، ما تحلیلگریم، ما تحصیل کرده هستیم، اینا که خودشونو بالا میدونن، اینها رو میگه مقاوم خوب باشه. مثلا او کسی که به پیغمبر گفت ابتر، ابتر یعنی ناقص، یعنی میمیری پسرم نداری، بی عقبه هستی. تا به پیغمبر گفت ابتر، خدا میگه ان شانعک هو الابتر، نمیگه شانعک الابتر، میگه ان شانعک هو الابتر. اینجا میگه که الا انهم هم الصفها، نگفته الا انهم الصفها، گفته الا انهم هم الصفها. مثل که میگیم خودتی، جدتی، ننت، بابات، این میگیم الا انهم هم الصفها ان شانعک هو الابتر، چون اونا خیلی خودشون رو بالا میدن، میگن انما نحن، انما فقط ما میفهمیم، اصلا شما حالتون نیست. اون کسی که ادعا میکنه ما میفهمیم، اونو باید گفت خیلی نفهمیم. گاهی وقتا یه افرادی میان، آدم میگه که پیداست که شیطونه. چیز اومد پلو یه کسی، او آقا من یادم نبوده روزه بودم، ولی یادم نبوده یک غذای سیر خوردم. خب یادت نبوده روزه درست. او آقا ببخشید یادم نبوده چند لیتر آب خوردم. آقای خوده نگاش که گفت خیلی خوب، بازم درست. آقا ببخشید یادم نبوده با خانمم هم مثلا آمیزش کردم. گفت خیلی خوب، بازم روزه درست، یادت نبوده. آقا ببخشید یادم نبوده رفتم تو استخر شیرجه رفتم سرم رفت زیر آب. یه آقا دید ای داره رند بازی میکنه، گفت یه مسلمونی که اینقدر مثل تو نفهمه باید مدال نفهمی بشه. دیگه دید ای داره رفته رندی میکنه. ببین آدم رند و باید بشه برخورد کنه. آدم های صاف و ساده ایم. مثلا من میرم یه متلک من میگه، ولی آدم پاکیه، به دلیل اینکه اگر همین الان خواهرش مریض شه، برادرش مریض شه، میگه حاج آقا یه دعای بکن من خواهرم برادرم مریضه، یعنی التماس دعا میگه، دعا، ولی متعلق هم میگه. اینا که خودیان عفو، کرامت، قالو سلاما، والکاظمین الغیظ، غیظ تو قورتش بده. اما آدم رندو میگه الا انهم هم السفها. پس یه سوال یه جواب، در مقابل متلک ها و نیش ها چه کنیم؟ یه وقت خودی بچه، همسر، برادر، خواهر، همشاگردی، همکار، کارگر، استاد، یه وقت خودیان قورتش بده. یه وقت آدمایی هم که دارن دست میندازن و این با برنامه ریزیه، اینو باید بشو برخورد کرد. الا انهم هم الصفها.
و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. تشکر از این که با مهر همراه ما بودید. تا فرصتی دیگر، بدرود.
ساعت 12 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
گردهمایی ها در کابل و پنجشیر بر ضد پاکستان و حمایت از نیروهای نظامی طالبان. وزارت خارجه ایران اظهارات ضد ایرانی ترامپ را محکوم کرد. و توافق آتش‌بس در غزه در غیاب دو طرف درگیری امضا شد. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، سلام و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام و درود به همه شما عزیزان. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که با این مجموعه خبری همراه شما عزیزان باشم. ما را تا پایان همراهی بفرمایید. صدها تن از باشندگان و بزرگان قومی در ولایات کابل و پنجشیر تای گرده همایه ها حمایت قاطعشان را از نیروهای حکومت اعلام نموده تاکید کردند که به خاطر دفاع از سرزمینشان در برابر هر گونه تجاوز تا پای جان ایستاده هستند. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
صدها تن از باشندگان و بزرگان قومی در ولایت‌های کابل و پنجشیر طی گردمایی‌ها حمایت قاطعشان را از نیروهای حکومتی اعلام نموده تأکید کردند که به خاطر دفاع از سرزمینشان در برابر هر گونه تجاوز تا پای جان ایستاده هستند. آنها در پیغامشان برادری و همسایگی را به مردم پاکستان مخابره کرده و از آنها خواستند تا مانع تجاوزات حکومت و ارتش پاکستان به افغانستان شوند. پس از عملات تلافی جویانه نیروهای وزارت دفاع در برابر ارتش پاکستان، مردم و بزرگان قومی در گردمایی در تپه وزیر محمد اکبر خان حمایت قاطعشان را از نیروهای امنیتی افغانستان ابراز نموده گفتند ما طرفدار جنگ نیستیم، ما خواهان دوستی و همسایگی نیک با پاکستان هستیم، اما اگر کشور ما مورد تجاوز قرار گیرد در کنار نیروهای نظامی کشور تا پای جان ایستاده از استقلال و تمامیت ارضی خود دفاع میکنیم. محمد اکبری یک تن از رهبران جهادی گفت
اگر خدای نخواسته کشور ما مورد تجاوز قرار بگیره، ما به نیت یک ملت یک پارچه و با بالاترین مرحله ایثار جان نثاری و فداکاری از تمامیت ارضی ما و استقلال ملی ما دفاع میکنیم.
همچنان صدیق چکری یک تن از شخصیت های سیاسی و جهادی گفت
اوس مونگ یو ملتیو که امارت ده که ملت ده افغانستان یو موتیو او ده تجاوز پا مقابل که پا کلک دریگو.
ما ملت واحد هستیم و در برابر تجاوزگران متحدانه ایستاده و میرزمیم. اشتراک کنندگان این گردمایی نقض حریم هوایی افغانستان را محکوم نموده گفتند ما نه تجاوز کردیم و نه تجاوز را میپذیریم. دیدار یک تن از بزرگان قومی از مردم پاکستان خواست حکومت و علاقات شرور ارتش را سر جایشان بنشانند و اجازه ندهند صبر مردم افغانستان را آزمایش کنند.
از پاکستان خواهش مایی است که صبر مردم افغانستان را آزمایش نکنند. ما مردم در 40 سال در آتش جنگ می سوزیم. 4 سال الحمدلله در یک فضای آرام و آرامش زندگی می کنیم. اینا هدفشان این است که افغانستان هیچ وقت آرامش نداشته باشد.
سید زمان هاشمی به زبان ازبکی گفت
ملت با وجودی که مذهب مختلف، احزاب مختلف، زبان مختلف، فرهنگ مختلف که زنده تریچلی قلاده بله همیشه در مقابل تجاوز بر مش بلاده و دشمنه جواب دندانشکن میره.
ما در مقابل تجاوز ایستاده هستیم و با متجاوزین می جنگیم. همچنان ده ها تن از باشندگان پنجشیر در مرکز و ولسوالی‌های این ولایت حمایت خود را از نیروهای امنیتی و دفاعی حکومت طالبان ابراز نموده، گفتند در کنار اردوی ملی در برابر بیگانه ایستاده هستیم. آشقلا گفت
در مقابل هر متجاوزی که باشه، هر کسی که در کشور تجاوز کرده باشه، سر خاکی وطن، سر ناموسی وطن، سر ملت، سر مردم مظلوم بیچاره ما علی از روی ساده هستیم. چه پاکستان باشه، چه امریکا باشه، چه شرق باشه، چه غرب باشه، هر کسی که باشه، ما این ذلت هیچ وقتی ملت قبول نکرده و حال هم نمیکنه.
همچنان گلاب‌الدین از عملکرد پاکستان در قبال افغانستان انتقاد نموده، گفت
این ملتی است که هزار بار حمله کنه، هزار یک بار برش شکست وارد میکنه. بنان بفهمم که این ملت سر تسلیمی با هیچ قلدر و فرعونی نداده و نمیده، جز مبارزه، جز شهامت، جز دلیری، جز فداکاری دیگه چیزی وطن در قبال نداره.
عبدالظاهر باشنده دیگر پنجشیر با بیان این که پاکستان همواره ما را از پشت خنجر زده، گفت
عملاتی را که پاکستان علیه کشور ما انجام داده، این ما از صمیم قلب مثال میگم محکوم میکنیمش. پاکستانی است که همیشه وقت همیشه از پشت سر کشور ما را خنجر زده. هر کسی که در کشور ما تعرض بکنه، ما وظیفه ما میدونیم که از کشور خود دفاع بکنیم.
این ملتی است که هزار بار حمله کنه، هزار یک بار برش شکست وارد میکنه. بنان بفهمم که این ملت سر تسلیمی با هیچ قلدر و فرعونی نداده و نمیده، جز مبارزه، جز شهامت، جز دلیری، جز فداکاری دیگه چیزی وطن در قبال نداره.
به خاطر دفع تجاوز هر همکاری که لازم باشه با جان و مال خود استاده هستیم و این افتخار است که ما سهم در استقلال، آبادی و طبیعتا در مقابل تجاوزات سهم داشته باشیم و این مطمئنن که این کار میکنیم.
محمد سالم جوان دیگری پنجشیری اسرائیل و پاکستان را در ردیف واحد قرار داده، اضافه کرد
دو کشوری که بالای مسلمان ها همیشه جنایت تاریخی را انجام میده، یکش اسرائیل است، یکش هم پاکستان. یا از یک نقطه آب میخورند، از یک نقطه. این به هیچ کشور اسلامی یا وفادار نیستند.
اشتراک کنندگان در این گردمایی ها شعارهای علیه ارتش پاکستان، آمریکا و اسرائیل سر داده، از مردم پاکستان خواستند جلوی تجاوزات و حملات حکومت آن کشور را بگیرد و اجازه ندهند که به خاک ما حمله و تجاوز صورت بگیرد.
ما خواهد ملتش خواهش میکنیم که مسلمان از برادر ماست جلوی هم چمال تولیسی خودم بگیرن. اگر سر ما ناحق تعرض میکنن، استاد میشن، ما به خاطر دفاع از سرزمین خود، از وطن خود، از مردم خود آماده هستیم که تا یک قدر خون در جان داریم دفاع بکنیم از وطن خود، نگذاریم که کسی طرف ما تعرض کنه.
شعار ما ای از با جمله دوستان ما که هر گونه مردم پنجشیر، خصوصا نسل جوان پنجشیر، بالای هر گونه متجاوز و هر گونه زورگوی و هر گونه قلدری که از بتونه از اراضی کشور ما سوء استفاده بکنه، ما قاطعانه و استوارانه از این حمایت میکنیم. ما در مقابل هم گونه متجاوزا استاده هستیم تا دم مرگ.
مرگ به پاکستان، مرگ به پاکستان، مرگ به امریکا، مرگ به اسرائیل.
در سایر ولایات نیز مردم در تجمعات و گردمایی ها حمایت خود را از نیروهای حکومت طالبان اعلام نموده، گفتند ما در برابر هجوم دشمن متحد و یک پارچه ایستاده هستیم، به هیچ زورگو و قلدره اجازه دادن نمی شود که به خاک ما تجاوز نموده و حریم ما را نقص کند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
وزارت خارجه پاکستان در واکنش به اظهارات سخنگوی حکومت طالبان اظهار نظر درباره امور داخلی این کشور را خارج از صلاحیت او دانست و از دولت کابل خواست از مداخله در امور داخلی اسلام آباد خودداری کند. وزارت خارجه پاکستان در بیانیه خطاب به حکومت طالبان اعلام کرد: ما اظهارات اخیر سخنگوی افغان را یادداشت کردیم و از او می‌خواهیم تنها بر مسائل تمرکز کند که به افغانستان مربوط می‌شود. در این بیانیه تصریح شده اصل مداخله نکردن در امور داخلی کشورها از اصول پذیرفته شده دیپلماسی بین المللی است و پاکستان برای اداره امور داخلی خود به مشورت خارجی نیازی ندارد. وزارت خارجه پاکستان همچنین از حکومت طالبان خواسته است به تعهدات خود در روند دوحه پایبند بماند و مانع استفاده گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان برای حمله به دیگر کشورها شود. پیش از این ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در بیانیه با اشاره به سرکوب تظاهرات حزب تحریک لبیک در پاکستان ضمن ابراز همدردی با قربانیان اعتراضات اخیر در این کشور از دولت پاکستان خواسته بود که به جای اعمال زور بر مردم خود راه گفتگو و تفاهم را در پیش گیرد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه اتهام‌های بی‌اساس و ادعاهای غیرمسئولانه و شرم‌آور رئیس جمهوری آمریکا در رابطه با ایران را که روز دوشنبه در کنست رژیم صهیونیستی و در حضور جنایتکاران نسل‌کش ایراد شد محکوم کرد. در این بیانیه آمده است آمریکا به عنوان بزرگترین مولد تروریسم در جهان و حامی رژیم تروریست و نسل‌کش صهیونیستی هیچ صلاحیت اخلاقی برای اتهام زنی به دیگران ندارد. در این بیانیه آمده است مردم ایران با ادای احترام عمیق نسبت به قهرمان جاویدان ایران و منطقه شهید حاج قاسم سلیمانی که نقش بی‌بدیل در مقابله با تروریسم داعشی تولیدی آمریکا داشت، جنایت سبعانه آمریکا در ترور آن بزرگمرد و همراهانش را هیچگاه نمی‌بخشد و نفراموش می‌کنند. وزارت امور خارجه ایران در این بیانیه تاکید کرد تکرار ادعاهای کذب در مورد برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران به هیچ عنوان نمیتواند توجیه کننده جنایت مشترک رژیم آمریکا و صهیونیستی در تعرض به خاک مقدس ایران و ترور فرزندان غیور ایران زمین باشد. افتخار و اعتراف و جنایت و تجاوز صرفاً بار مسئولیت آمریکا را به خاطر ارتکاب این جنایت ها سنگین تر می کند و عمق خصومت سیاست گذاران آمریکایی نسبت به مردم بزرگ ایران را به نمایش می گذارد. این بیانیه می‌افزاید همدستی و مشارکت فعال آمریکا در نسل‌کشی و جنگ‌افروزی رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی بر هیچ کس پوشیده نیست و آمریکا باید به خاطر نقش خود در بی‌کیفرمانی رژیم صهیونیستی از جمله ممانعت از هر اقدام موثری علیه اسرائیل در شورای امنیت سازمان ملل و نیز کارشکنی در روندهای قضایی بین‌المللی برای محاکمه جنایتکاران اسرائیلی مؤاخذه و پاسخگو شود. در این بیانیه آمده است که سیاست‌های مداخله جویانه آمریکا در منطقه، حمایت از اشغالگری و جنایات رژیم نسل‌کش اسرائیل و همراه فروش نامحدود تسلیحات به منطقه، آمریکا را تبدیل به بزرگترین عامل بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه کرده است. وزارت امور خارجه ایران ابراز تمایل رئیس جمهور آمریکا به صلح و گفتگو را در تعارض با رفتارهای خصمانه و مجرمانه آمریکا علیه مردم ایران می‌بیند. چگونه میتوان در میانه مذاکرات سیاسی به مناطق مسکونی و تأسیسات اصلی صلح‌آمیز یک کشور تهاجم کرد و بیش از 1000 نفر از جمله زنان و کودکان بیگناه را به شهادت رساند و سپس مدعی صلح و دوستی شد؟ این بیانیه میافزاید ایرانیان با تکیه بر فرهنگ و میراث غنی تاریخی خود اهل منطق، گفتگو و تعامل هستند و در عین حال در دفاع از استقلال، عزت ملی و منافع عالی ایران با شجاعت و قاطعیت عمل میکنند. و مصر، قطر، ترکیه و آمریکا در نشست شرم الشیخ مصر توافق آتش‌بس در غزه را امضا کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر شام دوشنبه در شرم الشیخ مصر سند فراگیر درباره توافق غزه را امضا کردند. این توافق با حضور سران و نمایندگان بیش از 20 کشور و در شرایط امضا شد که هیچ یک از دو طرف اصلی درگیری یعنی رژیم صهیونیستی و حماس در این نشست حضور نداشتند. رئیس جمهوری آمریکا در نشست شرم الشیخ بی اشاره به بدعهدی‌های مکرر اشغالگران صهیونیست با توافقات پیشین گفت ما جنگ جهانی سوم نمی‌خواهیم. توافق اسرائیل و حماس پابرجا خواهد ماند. این توافق بزرگترین و پیچیده‌ترین توافق است. دونالد ترامپ افزود ما یک سند جامع در مورد توافق بین اسرائیل و حماس امضا خواهیم کرد. مسئله اجساد اسیران اسرائیلی هنوز حل نشده است و تلاش‌ها برای یافتن اجساد ادامه دارد. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه اضافه کرد من از دولت قطر به خاطر تلاش‌هایش تشکر می‌کنم. امیر این کشور فوق‌العاده است. از رئیس جمهوری ترکیه که کشورش یکی از بهترین ارتش‌های جهان را دارد تشکر می‌کنم. اردوغان مرد فوق‌العاده است. از رئیس جمهوری مصر که کشوری با تمدنی با خدمت 6000 سال را مدیریت می‌کند تشکر می‌کنم. در پایان این اجلاس ریاست جمهوری مصر با صدور بیانیه ضمن اشاره به روند برگزاری نشست شرم الشیخ اعلام کرد حاضران در شرم الشیخ بر توقف کامل جنگ در باره که غزه تکمیل روند تبادل اسرا، خروج تدریجی نیروهای اسرائیلی و تسهیل ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه تاکید کردند. بر اساس این بیانیه، نشست شرم الشیخ بر اهمیت یافتن سازوکارهای اجرایی برای بخش‌های مختلف طرح ترامپ، به ویژه در زمینه‌های حکمرانی و امنیت و بازسازی باریکه غزه متمرکز بوده است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. گرد همایی ها در کابل و پنجشیر بر ضد پاکستان و حمایت از نیروهای نظامی طالبان. وزارت خارجه ایران اظهارات ضد ایرانی ترامپ را محکوم کرد. و توافق آتش بس در غزه در غیاب دو طرف درگیری امضا شد. بخش دومین مجموعه خبری تا لحظات دیگر. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته است که در عملیات تلافی جویانه بر پسته های نظامیان پاکستانی در واکنش به نقض حریم هوایی افغانستان از سوی این کشور در امتداد خط فرضی دیورند 58 نظامی پاکستانی کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. به گفته وی پسته های نظامیان پاکستانی نیز در تصرف نیروهای حکومت طالبان در آمده است. در رابطه با درگیری‌های نظامی بین افغانستان و پاکستان، همکار ما خانم سلطانی گفتگوی انجام داده با مصطفی علیزاده، آگاهی مسائل سیاسی که دعوت می‌کنم بشنوید.
میخوام کوتاه یک اشاره‌ای داشته باشم روی وضعیتی که امروز در جامعه افغانستان حاکم است و روابط و دانش روابط میان افغانستان و پاکستان. چند نکته اساسی وجود دارد. اول اینکه با روی کار آمدن حکومت جدید یا حکومت امارات اسلامی در افغانستان، ابتدا پاکستان فکر میکرد که یک حکومت همسو، همفکر و همسنگر با گروه به نام طالبان در افغانستان به شکل گرفته که این گروه میتونه منافع پاکستان در هر سطح و در هر بخش تامین کند. در ابتدا طالبان هم نیاز جدی در سالهای اول خود نیاز جدی به حمایت و پشتیبانی آیسای پاکستان و دولت پاکستان داشتن تا بتونن اینها شیوه حکومت داری و چگونه حکومت داری کنند اینها تا حدود نیاز داشتن. اما با مرور زمان آنچه که طالبان فهمیدن و آنچه که طالبان درک کردن این بودن که باید بیشتر توجه روی منافع ملی افغانستان صورت بگیرد، نه منافع ملی کشورهای همسایه افغانستان از جمله پاکستان. اما پاکستان چیز دیگری میخواست. در حدود 20 سال قبل پاکستان تنها کشوری بود که پایگاه امن برای گروه طالبان، برای حاکمان جدید افغانستان بود و بارها اینها در خاک پاکستان حضور داشتند و این حضور اینها تنش‌های را برای دولت گذشته افغانستان ایجاد می‌کرد. پاکستان با 20 سال پناه دادن به گروه حاکم افغانستان فکر میکرد که اینها همون کسان هستند که هر صدایی که اگر پاکستان کنند اینها میتونه منافع پاکستان در افغانستان دنبال کند. اما به مرور زمان موزل اساسی در جامعه پاکستان شکل گرفته بود و از قبل از گذشته هم وجود داشت تحت عنوان TTP یا گروه طالبان پاکستانی که بیشتر حملات خود برای نیروهای نظامی پاکستان انجام میداد و پاکستان ادعا داشت که رهبران این گروه و برنامه‌ریزی این عملیات از طریق خاک افغانستان و در محدوده جغرافیای خاک افغانستان صورت می‌گیرد. پاکستان بارها بر طالبان گوشزد کردند که باید از TTP حمایت نکنند و TTP و سران TTP را به پاکستان تحویل کند. اما رهبران طالبان تصمیمی که اینها می‌گرفتند، تصمیم اینها بر اساس یک دید از یک گروهی بودند که اینها حاکم در افغانستان هستند و باید بیشتر به دنبال منافع ملی مردم افغانستان باشند. دانشی که اخیراً شکل گرفته متاسفانه از نزاعی است که رهبران و بزرگان اعضای گروه TTP در خاک افغانستان اینها حضور داشتند و حضور دارند. این نباید شک وجود ندارد. افغانستان امروز یک پایگاه امن برای تمام گروه ها هستند که در جامعه افغانستان حتی در پایتخت افغانستان اینها زندگی میکنند. اما این مسئله باعث نگرانی برای دولت پاکستان شد و دولت پاکستان آمدن عملات خود انجام دادن بالای کابل و پکتیای افغانستان و این نشانگر مثلا مداخله در امور در یک دولت و مداخله در حریم هوایی یک کشور اینها نادیده گرفتن. و پاکستان اینا برای خود حق میدادن و پاکستان بارها مطرح کردن که ما خود حق میدونیم مبارزه با تروریسم در خاک افغانستان دنبال کنیم، در حالی که تروریسم هنوز تعریف نشده از دید پاکستان. تروریسم از دید پاکستان تی تی پی است و از دید دولت امارات اسلامی خود حکومت پاکستان و دولت های دیگر است.
خب فکر میکنید چه چیزی باعث شده که دولت پاکستان به جای اینکه برای نگرانی که از افغانستان داره وارد گفتگو شوه با حکومت طالبان دست به حملات هوایی در حریم افغانستان میزنه و حریم افغانستان را نقض میکنه که فعلا هم میبینیم منجر به درگیری های نظامی میان دو طرف شده؟
ببینید تنش که امروز شکل گرفته و نقض حریم هوایی افغانستان از سوی پاکستانی بار اولی نیست که شکل گرفته صورت گرفته باشه، بلکه بارها چه در حکومت گذشته افغانستان چه در 20 سال گذشته افغانستان که اگر بریم بررسی کنیم، بارها حریم افغانستان از سوی دولت پاکستان نقض صورت گرفته و سیاسیون افغانستان، رهبران افغانستان بنابر وابستگی که با پاکستان و دولت پاکستان داشتن، اینها نمیدونستن بیشتر از یک محکوم کردن اینها عملا اقدامات انجام بدن. با رکار آمدن حکومتی که در افغانستان تازه شکل گرفت، پاکستان هم فکر میکرد که واقعا ما میتونیم هر کاری که دلمو بخواد در خاک افغانستان عملا ما انجام میدیم، چیزی که پاکستان و محققین پاکستان بارها این مطرح کرده که ما به دنبال یک حکومتی هستیم که در افغانستان که حکومت اقتدارآمیز و حکومتی که واقعا بتونه منبع تهدید برای پاکستان باشد وجود نداشته باشد. بارها محققین پاکستان، تاریخ نویسان پاکستان و سیاستمداران پاکستان مطرح کردند که بعد از یک دوره تاریخی در پاکستان، سیاستمداران پاکستان تصمیم بر این شد که باید افغانستان، اردوی منظم افغانستان، سیاست و اقتصاد افغانستان باید از هم پاشیده شود تا بتونیم ما به دنبال منافع خود در خاک افغانستان باشیم و هیچگاه افغانستان منبع تهدید برای پاکستان نباشه. از یک طرف افغانستان منبع تهدید برای پاکستان و از سوی دیگر هند منبع تهدید برای پاکستان باشد، این در به مرور زمان باعث مشکلات جدی برای دولت پاکستان میشد. بنابر این پاکستان از مهره های سوخته و از مهره های تحت عنوان مجاهد و غیر مجاهد اینها استفاده کرد و منافع خود در افغانستان دنبال کرد که اردوی افغانستان، سیاست افغانستان و همه موضوعات افغانستان از بین بردن اینها و یک حکومت های در افغانستان شکل گرفت که باید اراده و نظر جانب پاکستان برای تشکیل در حکومت در افغانستان هم مهم بوده که ما در 20 سال گذشته و در حکومت ویلی هم شاهد هستیم چنین مسئله را. طالبان پایگاه امنشان در همیشه وقت دولت پاکستان بودن و برای کار آمدن حکومت جدید در افغانستان اینا این فکر میکردن که مگر ما حریم هوایی افغانستان را نقض کنیم و تنشو که اگر اجازه شود طالبان چیزی گفته نمیتونه و اکثر عملهای هم نشان داده نمیتونه.
بله و در اخیر هم آینده این تنشها را چگونه میبینید؟ به نظر شما چقدر ممکن است که رابط افغانستان و پاکستان از این هم متشنج‌تر شود؟
ببینید اگر وضعیت به این منوال پیش بره و ما امیدوار هستیم که دو طرف باید عقلانه فکر کنند، طالبان هم یک اقدامات انجام دادن تحت عنوان حملات تلافی جویانه، این حملات تلافی جویانه صورت نگرفته و در کل یک نمایش ما میتونیم تحت عنوان فیسبوکی مطرح کنیم برای اینکه طالبان بتواند حمایت داخلی رو تا یک حدی در با خود داشته باشد، که یعنی اگر پاکستان بر خاک افغانستان نقض کنن ما میتونیم مرز دیورند و یا پاسگاهایی که در مرز دیورند قرار داره مورد حملات خود قرار بدیم. فراموش نکنیم یک چیز، امروزه پاکستان از جمله کشورهایی است که سلاح هسته‌ای داره و پاکستان یک قدرت منظم، یک سیاست منظم داره در قبال افغانستان و کشورهای منطقه و فرامنطقه. تنشهایی که شکل گرفتم امیدوار هستم که از طریق گفتگوها حل شود و این رای حل باشد که برای حکومت دوام طالبان هم یک مشکلات ایجاد خواهد کردن. طالبان این رو به خوبی میداند که این روزه بازی اصلی در سیاست افغانستان تا یک حد در دست پاکستان و کشورهای همسو با پاکستان، ایالات متحده آمریکا و کشورهای دیگر هستن. این رو طالبان به خوبی درک میکند، اما چون این عملیاتی که سوی پاکستان شکل میگیره مبنی بر در قلب خاک افغانستان در پایتخت افغانستان تحت عنوانی که اعضای تی تی پی رو مامیز هم برده حملات قرار دادیم، نشانه یعنی مثلا است که اولا در افغانستان یک حکومت اقتدارآمیز نداریم که بتواند حریم هوایی افغانستان اینها کنترل کنه. متاسفانه چون چیز وجود ندارد و درگیری و ادامه چنین درگیری ها باعث ادامه تنش زدایی میان کشور، میان افغانستان و پاکستان خواهد میشد و بیشتر طرفات غیر نظامی افغانستان خواهد پرداختن. ما امیدوار هستیم که هر دو جناح، هم طالبان و هم پاکستان و دولت پاکستان، عاقلانه رفتار کنند و این موضوعاتی که مناقشه که امروز شکل گرفته است بتونه از طریق گفتگو حل کنه، که هر دو طرف تا یک حدی باید از موضوعاتی که مطرح میکنه کوتاه بیاد.
تشکر شما جناب آقای مصطفی علیزاده، آگاه مسائل سیاسی، و تشکر شما خوبان شنونده. بقیه وقت شما بخیر.
مصر، قطر، ترکیه و آمریکا در نشست شرم الشیخ مصر توافق آتش‌بس در غزه را امضا کردند. همان گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر شام دوشنبه در شرم الشیخ مصر سند فراگیر درباره توافق غزه را امضا کردند. در خصوص این موضوع نظرات و دیدگاه‌های قاسم غفوری آگاه مسائل سیاسی را جویا شدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. در رابطه با تحولاتی که طی روزهای اخیر در مسئله فلسطین ما شاهدش هستیم، چند نکته قابل توجه هستش. نکته اول این هستش که اصلا تن دادن آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی به مسئله توافق آتش‌بس با محوریت تبادل اسرا و وارد شدن کمک‌های انسانی به غزه و به هر حال عقب نشینی نیروهای رژیم صهیونیستی از غزه، اینها خودش بیانگر یک اصل مهم هست و اون که پس از دو سال جنگ عملا رژیم صهیونیستی با حمایت کشورهای غربی با ده ها میلیارد دلار هزینه نتونستن به اهداف خود دست پیدا بکنن و اصلا فلسفه این آتش بس ما باید شکست رژیم صهیونیستی در اجرای اهداف نظامی بدیم، هرچند اونها با بوق و کرنا کردن آزادی اسرا سعی دارن اینها رو کمرنگ جلوه بدن، اما واقعیت این هستش که خود فلسفه آتش بس یعنی شکست برای اونها در رسیدن به اهدافی که داشتن. اینها خودش نشانگر تزلزل شدید نظامی اطلاعاتی و امنیتی رژیم صهیونیستی در قبال غزه ای هستش که به حال یک وسعت بسیار کوچیکی داره و صهیونیست اطلاعات و کمک های غربی هم به شدت استفاده کردن. نکته قابل توجه مسئله روند تبادل اسرا هستش. از یک طرف مشاهد هستیم که رژیم صهیونیستی با چه وحشیگری اسرای فلسطین رو هدف قرار میده، از طرف دیگه جریان حماس چگونه انسان دوستانه با اسرای رژیم صهیونیستی رفتار کرده و حتی ارتباط اونها رو با خانواده هاشون رو برقرار میکنه. این در صحنه جهانی میشه گفت یک نوع رفتاری هستش در جنگ ادراکی میشه گفت پیروزی دیگر جبهه مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی. نکته قابل توجه این که رژیم صهیونیستی و شخص نتانیاهو دائما ادعا میکردن که حماس رو نابود کردن، حماس از محبوبیت مردمی برخوردار نیست و باید یک ساختاری غیر از ساختار فلسطینی در غزه حاکم بشه. استقرار پیدا کردن 7000 نیروی حماس در تبادل اسرا به برقراری امنیت در سراسر غزه، روند تبادل اسرایی که اندیشه و استقبال گسترده‌ای که فلسطینی‌ها از تبادل اسرا داشتن و حمایتی که از حماس انجام دادن نشونگر این هستش که از یک طرف عملاً حماس تضعیف نشده و اون ساختار نظامی، ساختار سیاسی و امنیتی اون همچنان استوار پابرجا هستش و از طرف دیگه هم این تحولات نشون داد که حمایت مردم غزه از جبهه مقاومت به شدت ادامه داره و این خودش یک نوع مؤلفه بسیار مهم برای ادامه روند مذاکرات آتش بس هست. اول مسئله تبادل اسرا و کمک انسان دوستانه و عقب نشینی صهیونیست بخش مقدماتی هست. بخش بعدی باقی مونده که میشه گفت خود این مباحث نشون داده این هستش که عملا خلع سلاح مقاومت نشدنی هستش و تشکیل یک ساختار حکومتی ورا فلسطین در غزه هم عملا شکست خورده و غیر قابل اجرا است، چون حماس نشون داد که عملا یک سیطره و یک اشراف کاملی رو در عرصه سیاسی و امنیتی هم داره و صرفا ماهیت نظامی اون نیستش. نکته قابل توجهی برای که داشتیم به حال سفر آقای ترامپ هستش به منطقه، نوع موازهی که داشت و نشست شرم الشیخ هست. رفتارهایی که در شرم الشیخ انجام شد از یک طرف ها رفتار آمریکایی‌ها هست. شخص ترامپ میشه که با همون نگاه خودشیفته ای که داره و این که به حال تلاش میکنه خودش رو ناجی صلح معرفی بکنه، باز هم همون موازه یک جانبه رو اتخاذ کرده. یک نوع تحقیر کردن سران سایر کشورها رو ما در نشست شرم الشیخ شاهد هستیم. رفتاری که ترامپ با سران اروپا در کاخ سفید انجام داد میشه به نوعی در شرم الشیخ هم در بود دیگه تکرار شده شد. از طرف دیگه به حال موازهی که ترامپ مطرح میکنه در نشست شرم الشیخ و نوع مباحثی که مطرح میشه عملا نشون میده که نشست شرم الشیخ بیشتر یک شو و یک نمایش هست تا بگیم یک نوع عمل کرده موفق برای ادامه روند، در حالی که تحول خاصی در روند تحولات غزه روی نداده. هنوز ماهیت رژیم متجاوز مشخص نشده، هنوز جنایت‌های جنگی که رژیم صهیونیستی انجام داده رو
میشه گفتش مورد بررسی جهانی قرار نگرفته و عملا هیچ ساختار توافقی مشخص و مدونی وجود نداره.
قاسم غفوری بود آگاه مسائل سیاسی در گفتگو با ما. شنونده های عزیز و ارجمان، به پایان این مجموعه خبری می رسیم. سپاس از توجه و همراهیتون. ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان بخش بعدی اخبار تقدیمتون خواهد شد. بنده در همین جا از حضورتون مرخص می شوم. وقت شما بخیر.
سپاس و تشکری داریم از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. طبق وعده‌ای که داده بودیم، زمان پخش برنامه انعکاس رسیده که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما می باشد. ضمن خداحافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی، توجه شما را به این برنامه 30 دقیقه‌ای جلب می کنیم.
دیانه روی شاخصه دین پاک.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار به اتفاق همکارانم خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس شنبه 22 میزان 1404. حدوداً 30 دقیقه خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. نگاهی تحلیلی خواهیم داشت به برخی از موضوعات مهم روز. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @ رادیو دری مشهد. خوب خدمتان هستیم. نخست به اتفاق هم نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم برنامه امروز. امضای توافق آتش بس در غزه در شرم الشیخ مصر و آمادگی ها برای برگزاری نمایشگاه اقتصادی ایران و افغانستان در بیرجند. مصر، قطر، ترکیه و امریکا در نشست شرم الشیخ مصر توافق آتش بس در غزه را امضا کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر شام دوشنبه در شرم الشیخ مصر سند فراگیر درباره توافق غزه را امضا کردند. این توافق با حضور سران و نمایندگان بیش از 20 کشور و در شرایط امضا شد که هیچ یک از دو طرف اصلی درگیری یعنی رژیم صهیونیستی و حماس در این نشست حضور نداشتند. رئیس جمهوری آمریکا در نشست شرم الشیخ بی اشاره به بدعهدی‌های مکرر اشغالگران صهیونیست در توافقات پیشین گفت: ما جنگ جهانی سوم نمی‌خواهیم. توافق اسرائیل و حماس پا بر جا خواهد ماند. این توافق بزرگترین و پیچیده‌ترین توافق است. دونالد ترامپ افزود: ما یک سند جامع در مورد توافق بین اسرائیل و حماس امضا خواهیم کرد. مسئله اجساد اسیران اسرائیلی هنوز حل نشده است و تلاش‌ها برای یافتن اجساد ادامه دارد. دونالد ترامپ اضافه کرد: من از دولت قطر به خاطر تلاش‌هایش تشکر می‌کنم. از رئیس جمهوری ترکیه که کشورش یکی از بهترین ارتش‌های جهان را دارد تشکر می‌کنم. اردوغان مرد فوق‌العاده است. از رئیس جمهوری مصر که کشوری با تمدنی با قدمت 6000 سال را مدیریت می‌کند تشکر می‌کنم. در پایان این اجلاس، ریاست جمهوری مصر با صدور بیانیه‌ای ضمن اشاره به روند برگزاری نشست شرم الشیخ اعلام کرد: حاضران در نشست بر توقف کامل جنگ در نوار غزه، تکمیل روند تبادل اسرا، خروج تدریجی نیروهای اسرائیلی و تسهیل ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه تأکید کردند. بر اساس این بیانیه، نشست شرم الشیخ بر اهمیت یافتن سازوکارهای اجرایی برای بخش‌های مختلف طرح ترامپ، به ویژه در زمینه‌های حکمرانی و امنیت و بازسازی نوار غزه متمرکز بوده است. توافق آتش بس در غزه میان حماس و رژیم صهیونیستی در حال امضا شد که تا قبل از این توافق رژیم صهیونیستی به چیزی کمتر از نابودی حماس راضی نمی‌شد. همکار ما بصیر احمد حسین زاده ساعت قبل گفتگویی داشت با دکتر سید جواد وحیدی، آگاه مسائل سیاسی، و نخست از وی پرسید که چه چیزی اسرائیل را وادار کرد که سرانجام توافق آتش بس را بپذیرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام محضر جناب عالی و شنوندگان عزیز. جواب خلاصش این است که مقاومت، اون چیزی که باعث شد اسرائیل و آمریکا تن بدن به توافق آتش بس، مقاومت سرسختانه مردم و مجاهدین غزه بود. اون چیزی که به عنوان استراتژی جنگ خود و اهداف جنگ نتانیاهو مطرح کرده بود در آغاز حمله بر غزه، یکیش نابودی حماس بود، یکیش اشغال کامل غزه بود. غزه رو ویران کرد ولی حماس رو نابود نشد. و شما در این روزها که بعد از توافقنامه آتش بس در بحث تبادل اسرا مشاهده میکنید در غزه، اون چیزی که در خیابانهای ویران شده غزه میبینید نیروهای پلیس مجهز حماس هستند که حضور دارند، نیروهای نظامی حماس هستند که حضور دارند. و این یک دلیل آشکار و واضح برای جهان است که حماس هنوز سلاح بر دست دارد و هنوز فرماندهی منظم دارد و هنوز حتی میتواند یک روز بعد از توافق نامه آتش بس خدمات مدنی و کنترل امنیت را به دست بگیره. بنابراین در رسیدن به اهداف خود شکست خورد نتانیاهو. نکته بعدی این است که با تمام بمباران وحشیانه و تخریب زیرساخت‌های غزه نتوانست با زور اسرا را آزاد کنه. باید بر سر میز مذاکره با حماس مینشست و حماس اون را امضا میکرد تا اینکه اسرا آزاد بشن. بنابراین پاسخ بنده به سوال شما این است که اون چیزی که وادار کرد رژیم اشغالگر قدس و آمریکا را به امضای این توافقنامه، مجاهدت، مقاومت و ایستادگی گروه مقاومت و مجاهدین در غزه بود.
چشمانداز شما از این توافق امضا شده چی هست؟ فکر میکنین سرانجام چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟
ببینین، اگر جهان دنبال راه حل هست، نمیتوانن مردم این منطقه با موافقتنامه‌های منافقانه به صلح دست بیاورن. مردم این منطقه یک رژیم جعلی است، چیزی که نبوده، یک کسانی که اهل این منطقه نیستند، اهل این سرزمین نیستند، از جاهای دیگه به اونجا آمدند و جهان، یعنی جهان استکبار، این رژیم اینجا جعل کرده، قرار داده، چیزی که نبوده به وجود آورده، تحمیل کرده است بر سرزمین مقدس فلسطین، تحمیل کرده است بر این منطقه. تا تحمیل باشه، تا تجاوزگری باشه. شما در صحبتی که در پارلمان این رژیم ترامپ کرد دقت بفرمایید، از این طرف بحث صلح را مطرح میکنن، بحثی که این منطقه باید آرامش داشته باشه، و در این زمان در همین صحبت خود تسلط رژیم اشغالگر قدس بر کرانه باختری را هم حق این رژیم می‌داند. این در حالی است که بسیاری از کشورهایی که حامی این رژیم بودند و هستند کشوری به نام فلسطین را به رسمیت شناختند. در همین مفاد سندی که در شرم الشیخ به امضا رسیده بحث راهکار دو دولتی را مطرح کردند، دولتی که از خود هیچ اختیاری ندارند، دولتی که حتی بر مرز مشترک خود با اردن تسلط ندارد، دولتی که یک تکه او در نوار غزه هست. آیا به این اطلاق دولت میشه؟ حتی بر فرض ای که ما راهکار دو دولتی رو بپذیریم، هر لحظه نیروهای نظامی و امنیتی رژیم اشغالگر قدس وارد کرانه باختری میشن. درصد کمی حتی در کرانه باختری دولت خود مختار فلسطین بر مناطقی که به عنوان کرانه باختری اطلاق میشه و شناخته میشه در همون جا هم سلطه نداره. اینها فلسطینی را میخواهند که حتی هر وقت خواستند شهرک سازی کنن، مزارع مردم را تخریب کنن، مزارع فلسطینی‌ها را تخریب کنن و شروع کنن به شهرک سازی. شهرک سازی بر اساس قوانین بین المللی سالهاست. میخوایم به این مسئله اشاره کنم که کاغذ و سند امضا کردن باعث ایجاد صلح در منطقه نمیشه و الا شهرک سازی بر اساس مصوبه شورای امنیت سازمان ملل ممنوع است در کرانه باختری در قدس شرقی. ولی کارا در سالهای متمادی صورت میگیره. بلدزرهای رژیم اشغالگر قدس مزارع کرانه باختری و قدس شرقی تخریب میکنن و شروع میکنن به شهرک سازی. آیا چنین عمل کردی بر فرض که راهکار دو دولتی رو بپذیریم باعث ایجاد صلح و آرامش میشه؟ قطعا کسی نمیپذیره که بر سرزمینش تجاوز شه، خانهش تخریب بشه، آزادی در سرزمین خود نداشته باشه. قطعا دست به مقاومت میزنه. راهکاری که اگر صلح دائمی میخوان باید همه اینا برطرف بشه. باید مردم این منطقه، یهودیای این منطقه، مسیحیان این منطقه، مسلمانان این سرزمین در کنار هم با یک راهکار دموکراتیک بیاین و دولت خود را و ساختاری که بر این جا حکومت کنه را ایجاد کنن و جهان امور به رسمیت بشناسه. حالا اگر در اون ساختار یهودی ها توانستن اغلبیت به دست بیارن، یهودی ها حکومت کنن، مسلمان ها میپذیرن، جهان هم میپذیره. اما زور، تحمیل، تخریب، جنایت هیچ وقت موجب صلح نخواهد شد ولو صدها سند امضا بشه.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس،
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس،
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار در بخش نیمروزی رادیو دری.
خب، گفتگوی بود با دکتر صاحب سید جواد وحیدی پیرامون توافق در شرم الشیخ مصر. همچنان در خدمتان هستیم. انعکاس از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان می شود. نخستین نمایشگاه اختصاصی ایران و افغانستان در حوزه اقتصادی قرار است اواخر همین ماه در بیرجند ایران برگزار شود. این نمایشگاه در حالی به میزبانی ولایت خراسان رضوی از 26 تا 29 میزان برگزار می شود که این نمایشگاه رویدادی است که هدف آن توسعه همکاری های اقتصادی و تقویت ظرفیت های تجاری دو کشور است. پیوند های عمیق فرهنگی، تاریخی و اقتصادی میان ایران و افغانستان وجود دارد و این روابط ریشه دار و مبتنی بر اعتماد اکنون آماده تبدیل شدن به همکاری های اقتصادی پایدار و ملموس میان دو کشور است. افغانستان بازاری در حال تحول است و حضور فعال در آن میتواند زمینه ساز ارتباطات و همکاری های گسترده تر در حوزه های مختلف باشد. ولایت های سرحدی به ویژه خراسان جنوبی باید نقش پیشگام در توسعه این روابط ایفا کنند، زیرا ارتباطات سرحدی موتور محرک همکاری های اقتصادی است. ظرفیت های مشترک و نیاز متقابل دو کشور به توسعه زیرساخت های اقتصادی فرصت مناسبی را برای شکلگیری همکاری‌های تازه هم فراهم کرده است. اکنون قرار است نخستین نمایشگاه فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران افغانستان در بیژن برگزار شود. البته این نمایشگاه تنها یک رویداد اقتصادی نیست، بلکه تلاشی چند جانبه برای معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در ایران افغانستان، تقویت پیوندهای بخش خصوصی و ایجاد اعتماد و همکاری پایدار میان فعالان اقتصادی دو کشور است. اما پیرامون این نمایشگاه قرار است که گفتگویی داشته باشیم با محترم علیرضا خامزر، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع معادن و ولایت اصخایی میکنم رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ولایت خراسان جنوبی. ظاهراً هنوز ارتباط ما برقرار نشده با آقای خامزر. میخواییم پیرامون این نمایشگاه و فرصتهایی که ایجاد میشه، چالشهایی که وجود داره، بیشتر با ایشان صحبت بکنیم، اینکه چه برنامه‌هایی قرار است در این نمایشگاه پیگیری شود. ارتباط ما برقرار است؟ بله، متاسفانه ارتباط برقرار نشده. به محض برقراری ارتباط با آقای خامزر صحبت خواهیم کرد. دعوت میکنم در ادامه برنامه انعکاس همراه ما باشید. خب دوستان، متاسفانه هنوز ارتباط ما برقرار نشده با آقای خامزر. تا پیرامون این نمایشگاه که قرار است 26 تا 29 میزان در بیرجند ایران برگزار شود بیشتر از ایشان بشنویم. اما تا زمان برقراری ارتباط با آقای خامزر خدمتان بگویم که طبق صحبتی که مقامات افغانستان و ایران دارن، اراده تهران و کابل بر گسترش همکاری های اقتصادی و تجاری استوار هست و آمارها هم گویای آن است که مقامات دو کشور تلاش میکنن همکاری ها را در بخش های مختلف گسترش بیشتر بدن، با توجه به این که خب اجناس و کالاهای ایرانی در بازار افغانستان هم مشتریان زیادی داره. بله، ارتباط ما برقرار شده. آقای خامزر سلام بر شما.
سلام، روز بخیر.
روز شما بخیر. تشکر از شما که وقت گذاشتید و در برنامه انعکاس تلفنی حضور پیدا کردید تا در رابطه با این نمایشگاه اقتصادی ایران و افغانستان که در بیرجن برگزار میشه بیشتر از شما بشنویم. بفرمایید.
خب عرض سلام داریم و خدا قوت خدمت جناب علی و همکاران و همه کسانی که
صدای ما رو دارن دریافت میکنن. ما 26 تا 29 در خراسان جنوبی بیرجند عنوان یک از استانهای مرزی و هممرز با کشور دوست و برادر افغانستان، ما رویدادی رو داریم تحت عنوان فرصت‌های سرمایه‌گذاری